بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 236 سطر دهم. استاد مروی، جلسه 173، مورخه 18/1/76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثالث، إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما يقع في طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الأصولية لا من مبادئها الأحكامية ولا التسبيقية. عرض شد که در بحث اجتماع امر و نهی ابتدا مرحوم آخوند ده امر رو متعرض می شوند که با این ده امر محل نزاع و خصوصیات بحث کاملا روشن می شود. دو امر از این امور رو بیان کردیم. کلام در امر سوم است. قبل از بیان این امر دو مقدمه رو اشاره می کنیم و بعد این امر رو بیان می کنیم. مقدمه اول، در علم کلام بحث از مبدأ و معاد و ما یجوز علی الباری و ما لا یجوز می باشد. یعنی در علم کلام بحث می کنیم مبدأ و معادی داریم و چه چیزهایی بر خداوند ممکن است انجامش و چه چیزهایی صدورش از خداوند از ذات باری محال است. این مباحث علم کلام. و در علم فقه بحث می کنیم از عوارض فعل مکلف، که این عمل مکلف واجب است یا حرام، صحیح است یا باطل. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در منطق گنده ایم که اجزاء علوم سه تا هست: موضوع، مبادی، مسائل علم. علم اصول هم از این قاعده خارج نیست، یعنی علم اصول طبق نظر مشهور یه موضوعی داره که ادله اربعه و یه مبادی داره. مبادی یعنی مقدماتی که این مقدمات جزء مسائل علم اصول نمی باشد، جزء علوم دیگره، ولی به عنوان مقدمه ناچاری در علم اصول ازش بحث کنیم. مبادی هم به طور کلی بر دو قسمه: مبادی تصوریه داریم و مبادی تصدیقیه. اینا رو مجبوریم اینجا اشاره کنیم، خیلی هم به دردتون میخوره این مقدمه، دقت داشته باشید. مبادی تصوریه یعنی اون مقدماتی که موضوع و محمول مسائل رو برای ما تعریف میکنه و حالاتش رو بیان میکنه. مثلا یه مسئله اصولی داریم از سنت و حجت، و سنت حجته. مبادی تصوریه این است که میاد میگه سنت یعنی که، و حجیت معناش چیست. اینا رو در علم اصول میخونیم، ولی جزء مبادی تصوریه. خوب دقت کنید، یک قسمی از مبادی تصوریه رو مثل مرحوم آخون و دیگران اسمشو میگن مبادی احکامیه. مبادی احکامیه یعنی اون مقدماتی که از احکام شرعی بحث میکنه وجوب یعنی چه، آیا بسیطه یا مرکبه. بین وجوب و حرمت تضاد است یا نیست، اینا رو میگن مبادی احکامیه، که اینا جزء مبادی تصوریه است به نظر مرحوم آخوند. البته قسم دیگر مبادی تصدیقیه است، یعنی مقدماتی که باعث می شود به یک مسئله اصولی برسید و او رو تصدیقش کنید. از مبادی که گذشتیم مسائل علم اصول است. مسائل علم اصول یعنی مطالبی که نتیجه اون مطالب در طریق استنباط و حکم شرعی و ما رو کمک می کند که حکم کلی فرعی رو استنباط کنیم، به اینا میگن مسائل علم و اصول. خب اینم مقدمه دوم تمام. حالا دقت کنید، اصل بحث این است که مرحوم آخون میفرماین مسئله اجتماع امر و نهی از پنج جهت ممکن بحث بشه و داخل بشه در علوم مختلف. مثلا در اجتماع امر و نهی ممکنه اینجوری بحث کنیم از این جهت که نماز زگردار غصبی صحیح است یا باطل است، از این جهت میشه مسئله فقهی بحث از صحت و بطلان. ممکنه همین مسئله رو جوری بحث کنیم بشه جزء مسائل علم کلام، به این جور بحث کنیم که آیا ممکن است از خداوند صادر شود وجوب و حرمت به شیء واحد، میشه این مسئله جزء علم کلام. ممکنه شکلی بحث کنیم که اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه علم اصول بشه. مثلا بگیم آیا وجوب و حرمت در شیء واحد جمع میشن یا نه؟ از خصوصیات وجوب و حرمت بحث کنیم، میشه جزء مبادی احکامیه. و ممکن است به جهت چهارمی بحث اجتماع امر و نهی جزء مبادی تصدیقیه علم و اصول باشه. چون خواهیم خوند در جای خودش که اگر اجتماع امر و نهی ممکن باشد، این بحث اجتماع امر و نهی یه مسئله اصولی درست میکنه به نام باب تعارض. پس شد مبدأ تصدیقی. و اگه ممکن نباشه یه بحثی درست میکنه، مسئله اصولی درست میکنه به نام باب تضاحم، که حالا تفصیلش بعد میاد چگونه بیشه. پس بنابراین به این جهتم مسئله اجتماع امر و نهی شد از مبادی تصدیقیه. این چهار جهت. ولی دقت کنید، مرحوم آخوند می فرمایند ما این جهات رو قبول داریم، ممکنه یه مسئله از جهات مختلف در علوم مختلف وارد بشه، ولی در علم اصول که ما از اجتماع امر و نهی بحث میکنیم به جهت پنجم است و جهت پنجم این است که اجتماع امر و نهی در طریق استنباط حکم شرعی است، لذا جزء مسائل علم و اصول است. به این بیان که مثلا میگوییم زیدون صلا فی المکان المغصوب، و قد اجتمع فیه الامر و النهی و اجتماع الامر و النهی ممتنع اون فصلات و زیدن باطل. یا به قول دیگه میگیم صلات و زیدن قد اجتمع فیه الامر و النهی لاجتماع الامر و النهی فی واحدین ممکنون فصلات و زیدن صحیحون. پس در نتیجه مسئله اجتماع امر و نهی در طریق استنباط و حکم شرعی است، لذا ما او رو جزء مسائل علم و اصول می‌دانی و از این جهت در علم و اصول از این مسئله بحث می‌کنیم. اینم امر سوم. با ذکر این بیانات تمام شد. دقت در مطالب و شیوه بیان ما داشته باشید. عبارت مرحوم آخوندم روشنه. بعد اگر کسی حالشو داشت به بعضی از تغییرات های خارج، تهذیب حضرت امام و محاضرات مدرسه نجف مرحوم آقای خویی نگاه کنه، ببینه از این عبارت های مرحوم آخوند آیون چه استفاده کردن، آیا همین بیانیست که ما ذکر کردیم یا جور دیگه خواستن مطلب به شکل دیگری استفاده کنن. از سالس انهو حیث و کانت نتیجت و حاضه المسئله، چون که می باشد نتیجه این مسئله که مسئله اجتماع امر و نهی باشه، مما یقع فی طریق الاستنباط، نتیجه اجتماع امر و نهی در طریق استنباط و حکم شرعی قرار می گیره. ما الان از خارج توضیح دادیم چطور، چون چنینه ملاک مسئله اصولیه رو داره، لذا کانت المسئله من المسائل الاصولیه. ما که از این مسئله بحث میکنیم به خاطر اینه که مسئله از مسائل اصولیه است، لا من مبادئها الاحکامیه. البته این جهت رو داره که ممکنه جزء مبادئ احکامیه باشه، ولی چون ملاک مسئله بودن رو داره، ما رو جزء مسائل علم اصول میدانیم، نه از مبادی احکامیه اون مسئله اصولیه بدانیم. چنانچه عزودی و شیخ بهایی مسئله رو از فقط از مبادی احکامیه میداند، ولد تصدیقیه ما این مسئله رو فقط از مبادی تصدیقیه نمیدانیم چنانچه شیخ انصاری میداند، ولا من المسائل الکلامیه ما این مسئله رو فقط از مسائل کلامیه نمیدونیم که از خارج اینا رو کاملا توضیح دادیم، ولا من المسائل الفرعیه ما این مسئله رو فقط از مسائل فقهی نمیدانیم چون بحث از صحت و بطلان میشود، من کانت فیها جهاتها ولو در این مسئله اجتماع امر و نهی جهات این چهار مسئله هم وجود داره، ممکنه به جهتی جز مسائل علم کلام باشه، چون از خارج گفتیم در علم کلام بحث میکنیم چه چیزی صدورش از خداوند صحیحه و چه چیزی صدورش از خدا قبیحه. حالا ما بحث میکنیم آیا صدور امر و نهی نسبت به شیء واحد از خدا صحیحه یا نه، این میشه جز مسائل علم کلام. جهات این چارتا رو داره، ولی عرض کنم که جهت مسئله اصولیه رم داره، لذا جز مسائل علم اصول حساب میشه، کما لا یخفا، چون چه مخفی نیست. ضرورته. چطور میشود که این مسئله مسئله اصولیست؟ میفرمایند به خاطر بدیهی بودنه، ان مجرد ذالک، مجرد داشتن این مسئله اون جهات چارگانه را، لا یوجب و کونها منها، باعث نمیشود که این مسئله از اون چهار مسئله مختلف باشه، از مسائل کلامیه و فقهیه و مبادی تصدیقیه باشه. اذا کانت فیها جهتون اخرى، وقتی در این مسئله جهت دیگریم هست، ملاک مسئله اصولی رو داره، که یمکنو عقدها معها من المسائل، ممکن است عقد این مسئله را با وجود این جهت دیگر از مسائل علم اصول، وقتی که این مسئله ملاک مسئله علم اصول رو داره، یعنی در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره، پس ما میتونیم این مسئله رو جزء مسائل علم اصول بدانیم، مخصوصا که در مسائل علم اصول هم ازش بحث کردیم. از لا مجال حین اذن، زیرا وقتی ملاک مسئله بودن رو داره دیگه ما نمیتونیم مثل شیخ بهایی بگیم اجتماع امر و نهی جزء مسائل علم اصول نیست، جزء مبادی احکامیت تردن للباب در علم اصول بحث شده. نخیر، ملاک مسئله بودن رو داره، جزء مسائل علم اصوله. از لا مجال حین اذن، مجالی نیست در این هنگام وقتی که جهت دیگری داره که جزء مسائل علم اصول حساب میشه، ملاکی نیست لتوهم عقدها من غیرها فی الاصول، ملاکی نیست برای توهم عقد این مسئله اجتماع امر و نهی را از غیر اون مسائل اصولیه در علم اصول. دیگه وقتی خودش ملاک مسئله بودن رو داره، نمیتونیم بگیم آقا این من غیره ها از غیر مسائل علم اصوله، ولی تردن للباب در علم اصول بحث شده. نخیر، پس لا مجال حین اذن برای توهم عقد این مسئله را از غیر مسائل اصولیه در ضمن علم اصول. و این عقد کلامیه فی الکلام، ولو میتونید شما همین مسئله را مهیا کنید به عنوان جهت کلامیه در علم کلام، بیایید از اون جهت خاص بحث کنید بشه جز مسائل کلامیه. لصح عقدها فرعیتا او غیرها بلا کلام، و صحیح هست عقد این مسئله را به عنوان مسئله فقهیه. شما در فقه بحث کنید نماز زید در دار غسلی صحیحه یا باطل، از این جهت میشه مسئله فقهی. او غیرها یا غیر مسئله فقهی جز مبادی تصدیقیه بشود با او دیدگاه خاص، جزء مبادی احکامیه بشود با او دیدگاه خاص بلا کلام. پس این جهات رو داره، میشه به این شکلا بحث کرد، ولی ما که در علم اصول بحثش میکنیم چون ملاک مسئله بودن رو داره. لقد عرفت فی اول الکتاب، در اول کتاب در ضمن تعریف علم اصول هم ما گفتیم اشکال نداره یک مسئله با چند دیدگاه جزء مسائل علوم مختلف باشه. هر روزم مثال زدیم صیغه امر یه مسئله است، از دیدگاه های مختلف جزء مباحث علوم مختلفه. صیغه امر از این جهت که آخرش معرب یا مبنی در علم نحو بحث میکنی، از این جهت که از چه مشتقه در علم صرف بحث میکنی، از این جهت که ظهور در چی داره در علم اصول بحث میکنی. اینجا هم یه مسئله اجتماع امر و نهی با پنج جهت در علوم مختلف میشه ازش بحث کرد. وقد عرفت فی اول الکتاب، در اول کتاب شناختید انه لا زیره، ضرر نداره فی کون مسئله واحده، در اینکه یک مسئله یبحث فیها عن جهت خاصه، بحث شود در این مسئله از جهت خاصه، صیغه امر از این جهت که صیغه امر است بحث شود ازش، من مسائل علمین، از مسائل دو علم ازش بحث بشه، یعنی جزء مسائل دو علم باشه. چرا؟ لانطباق جهتین عامته، به خاطر اینکه منطبق می شود دو جهت عمومی بر این جهت که صیغه امر باشه. صیغه امر دو جهت عمومی داره، یک جهت از چی مشتقه در علم صرف ازش بحث میکنی، یک جهت ظهور در چی داره در علم اصول بحث میکنی. کانت به احداهما، می باشد به احداهما، می باشد اون مسئله با یکی از این دو جهت از مسائل علم خاصی، و بالاخرا با جهت دیگر از مسائل علم دیگر میشه. اشکالی نداره اجتماع عمد و نهی با یک جهت از مسائل علم اصول بشه، با جهت دیگر از مسائل علم کلام بشه. فتذکر الرابع انه قد ظهر من مطابی ما ذکر. در امر چهارم مرحوم آخوند می فرمایند مسئله اجتماع امر و نهی اختصاص ندارد به امر و نهی لفظی، بلکه اگر امر و نهی از اجماع یا ضرورت یا دلیل عقل هم استفاده شد، این بحث مطرحه. یعنی بحث میکنیم که آیا این وجوب و حرمت که از اجماع استفاده شد ممکنه یک جا جمع بشن یا ممکن نیست؟ و به عبارت دیگر مسئله اجتماع امر و نهی جزء مباحث الفاظ نمی باشد، بلکه جزء مباحث عقلیه خواهد بود. سؤال: اگر این بحث اختصاص به وجوب و حرمت لفظی نداره، پس چرا شما در عنوان بحث کلمه امر و نهی رو مطرح کردی که ظهور در لفظ داره؟ امر یعنی قول لفظی مولا، نهی یعنی دستور لفظی مولا. چرا شما اینجور تعبیر کردی؟ میخواست به جای این تعبیر بگید آیا وجوب و حرمت در یک جا جمع میشن یا نه؟ وجوب و حرمتی که از لفظ استفاده بشه یا غیر لفظ؟ چرا تعبیر کردید به امر و نهی؟ مرحوم آخون می فرمایند این تعبیر از باب غلبه است، به خاطر این که اغلب وجوبها و تحریمهای مولا به لفظ است، لذا از باب غلبه این امر و نهی به کار رسید و الا بحث عام است. سؤال دیگر: ممکنه کسی بگوید از یکی از چهار قول باب اجتماع امر و نهی ما استفاده می کنیم که بحث لفظی است نه بحث عقلی، و اون قول قول مقدس اردبیلی است که در جلد دوم مجمع الفائده و البرهان بحث مکان نماز گذار جلد دوم صفحه 112 این قول رو ایشون مطرح میکنه که حالا تفصیل قول و عدلش بعدن میاد، فعلا اشاره. ایشون مطرح میکنه اجتماع امر و نهی عقلا جایز است، ولی عرفاً ممتنع است. این که ایشون میگه عرفاً ممتنع است یعنی باید یه لفظی باشه، لفظ رو به دست عرف بدیم، عرف ازش امتناع بفهم. پس باز معلوم شد بحث لفظی است. مرحوم آخوند می‌فرمایند این برداشت هم غلط است. نظر مقدس اردبیلی به دلالت لفظیه نیست، بلکه ایشون نظرش این است که این نماز در دار غصبی به دقت عقلی دو حیثیت داره. از حیث این که نماز است حکم وجوب داره، از حیث این که غصب است حکم حرمت داره، ولی عرف این عمل رو یک واحد میبینه، به لفظ کاری نداره. چون این عمل رو یک واحد میبینه میگه این عمل واحد ممتنع است، هم امر داشته باشه و هم نهی داشته باشه. پس کلام مقدس اردبیلی هیچ ارتباطی به دلالت لفظیه ندار. البته یه توجیه دیگه هم ممکنه قولیشون داشته باشه، و اون توجیه این است که مقدس اردبیلی نظرش این باشه که اجتماع امر و نهی عقلاً جایزه، ولی عرف متشرعه دلیل لفظی و شرعی بر وقوعش پیدا نکرد، بلکه دلیل داریم بر عدم وقوع. پس بازم معلوم شد محور بحث عقلی است که اجتماع امر و نهی عقلا جایز است، فعلیه این بحث جزء مباحث الفاظ نمی باشد، بلکه جزء مباحث عقلیه خواهد بود. اینم امر چهارم. عبارت رو دقت بفرمایید. الرابع و انه قد ظهر من متاوی ما ذکرنا، از لابلای اون چه که ما در این سه امر گذشته ذکر کردیم، مرحوم آخوند می فرماید روشن شد ان المساله عقلیه، مساله اجتماع امر و نهی مساله عقلی است. ولا اختصاص للنزاع، نزاع اختصاص ندارد در جواز اجتماع و امتناع. آیا اجتماع امر و نهی جایز یا ممتنع، نزاع اختصاص ندارد فیها در این مساله. بما اذا کان الایجاب و التحریم به لفظ، به جایی که ایجاب و تحریم به لفظ باشه، نزاع اختصاصی به این ندارد. بلکه اگه وجوب و حرمت از اجماع هم استفاده شد دلیل لفظی نیست، اجماع دلیل لبیه، باز این بحث هست آیا اجتماع امرونای جایزه یا نه. کما رب ما یوهمه، چنانچه چه بسا به وهم میاندازد این مطلب را که بحث لفظی است، تعبیر به امر و نهی که در عنوان بحث تعبیر شده اجتماع امر و نهی جایزه یا نه، اون چنون امر و نهی که ظاهرن به طلب بالقول، ظهور دارن در طلب به قول، لذا ممکنه کسی خیال کنه بحث لفظی است، فقط در امر و نهی لفظی است، نه، الا انه، الا اینکه این تعبیر که در عنوان بحث امر و نهی را آوردیم، امر و نهی ظهور در قول دارن در لفظ دارن، به خاطر غلبه لکون دلالت علیهما غالبا بهما، به خاطر بودن دلالت بر این وجوب و تحریم است غالبا به اون امر و نهی لفظی، غالبا دال بر وجوب و تحریم امر و نهی لفظی است، از باب غلبه این کلام را آوردیم. کما هو اوزخ من ان یخبا و ذهاب البعض. سؤال دوم، آیا قول مقدس اردبیلی دلیل نمی شود که بحث ما بحث لفظی است؟ و ذهاب البعض الی الجواز، مقدس اردبیلی قائل شده به جواز عقلا، فرموده اجتماع امر و نهی عقلا جایز است، و امتناع عرفن، پس معلوم میشه لفظی هست، لفظ رو به عرف میدیم، عرف ازش امتناع استفاده میکنه. این قولیشون لیس به معنا دلالت لفظه، به معنای دلالت لفظ نیست که لفظی رو به عرف میدیم عرف ازش امتناع استفاده میکنه، بلکه با این ادعاست، بل به دعوا توضیح قولیشون اینه، ان الواحده، اون عمل واحد که نماز در دار قصدی باشه، به نظر دقیق عقلی اثنین است، دو تاست، دو حیثیت داره، حیثیت صلاتی و حیثیت قصدی، و انهو به نظر المسامحی العرفی، و این که همون عمل واحد به نظر عرفی مسامحی واحد زووجهین است، یک عمل است که دارای دو عنوان هست، یک نماز حساب می شود، چون یکی حساب میشه، عرف میگه ممتنع از توجه امر و نهی به او، و الا عرف به دلالت لفظی کار نداره، و الا فلا یکون معنا محصلا، و الا اگر این توجیه رو نگیم معنای درستی برای امتناع عرفی فرض نمی شود، چون در بحث اجتماع ضدین و اینها عرف نمیتونه دخالت کنه، پس باید حتما بگیم عرف اون واحد رو، اون شیء واحد رو یک واحد میبینه، لذا میگه اجتماع امر و نهی در اینجا درست نیست. غایت الامر، اشاره به توجیه دوم، ممکنه توجیه دیگری کلام مقدس اردبیلی رو داشته باشه، غایت الامر توجیه دوم، دعوا دلالت لفظه، ممکنه کلام مقدس اردبیلی این باشه که لفظ شرعی دلالت میکند بر عدم وقوع، دلیل لفظی داریم که اجتماع امر و نهی واقع نشده بعد از اختیار جواز اجتماع عقلا، بعد اینکه اختیار کرده اجتماع امر و نهی عقلا جایزه، پس بنابراین باز محور بحث عقلی می شود نه بحث لفظی. فتدبر جیدا، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.